أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما توفيق داشتيم إن كتاب فضل القرآن رو از أصول كافي به این جهت که انشالله با قرآن بیشتر آشنا بشیم و انشالله معرفتمون بیشتر بشه داشتیم روایاتی رو از این میخواندیم، همون جزوهی که تر واقع تعدادی از اون روایات رو اینجا جمع کرد. در جلسه گذشته ما توفیق داشتیم روی یکی از سور قرآن بر مبنای روایاتی که خونده شد بیشتر توجه کردیم. امروز اگر توفیق داشته باشیم وارد یه نکته بشیم در معرفت قرآن انشاءالله، و بعد باز توفیق داشته باشیم چند تا روایت بخونیم. اگر خاطر شریفتون باشه اون موقعی که ما بحث شروع کردیم در این نوبت توجه کردیم که به هر صورت قرآن یک حقیقتی است که خدای متعال اون حقیقت رو در لباس لفظ به این صورت نازل کرده، به این صورت قرار داده که ما بتونیم با اون حقیقت متعالی و غیر قابل دسترس ارتباط برقرار کنیم. انا انزلناه و انا جعلناه از آیاتی بود که در این موضوع تلاوت شد. عرض به خدمتتون که امروز از همین نقطه این نکته رو بهش توجه کنیم و بریم جلو. اگر یک حقیقتی بخواهد نسبت الهی پیدا کند، یعنی خدای متعال اونو بخواد به خودش نسبت بده، چه اتفاقی میفته؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا در روی کره زمین که ما داریم زندگی میکنیم خدای متعال بخواد یک نقطه‌ای رو به خودشون نسبت بده، بگن که اینجا بیت منه. اولا اینو تو بحث کلام الله هم گفتیم، اولا وقتی که خدای متعال میفرماید اینجا بیت منه، ما نباید پیش دستی بکنیم بگیم بیت یعنی خانه، بیت الله یعنی محل سکونت خدا. خب که خودمونم میدونیم غلطه که، یعنی شتاب زدگی نکنیم در فهم کلماتی که خدای متعال به اون کلمات خواستن ما رو هدایت کنن. بلافاصله باید بپرسیم که خدایا این بیت الله چیست و کجاست؟ خدای متعال بفرمایند این نقطه از روی کره زمینه که شاید به نظر شما یه جای گرم و خشک بیاد به نظرتون، و اینم بعضی از ویژگی های این بیته، این بیت الله این ویژگی ها رو داره. خدایا خداوند آیا احکامی رو در ارتباط با این بیت من باید مراعات کنم؟ احکامی که در ارتباط با نقاط دیگر زمین لازم نیست ما رعایت بکنم، یعنی این قسمت از زمین ویژگی خاصی داره، من رفتارم تعاملم با اینجا یه وضعیت خاصی پیدا میکنه، از جانب خدای متعال مثلا تعلیم میشه که بله اینجا اینجور نباید وارد شی، خاصی وارد شی، از یه منطقه دورتر باید محرم بشی، اینجا نباید صید بکنی، اینجا اینطور اینطور اینطور. اگر خدای متعال بخوان یه بخشی از زمان رو به خودشون نسبت بدن میگن یوم الله، فوری نگی نه این تو ذهنتون میگه 24 ساعته یه روزه، ببینیم اون کیه. یوم الله چیست، ویژگیاش چیست، کدام قسمت از زمان است و من در اون باید چه کنم، چه ادبی و مراعات بکنم، همه رو باید بپرسم. از جمله اون موارد کلام الله. کلام الله یه چیزی است که ما با اون مواجهیم و خدای متعال اون رو به خودشون نسبت دادن. من یه پاورقی اینجا عرض کنم خدمتتون. ببینید اینجور نیست که خدای متعال زمین رو خلق بکنه بعد بگه حالا من این نقطه رو ضرب در میزنم اسم اینو میذارم بیت الله. نه اینطوری نیست. نه خیر. اتفاقا اگر زمینی بخواهد وجود داشته باشد ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه. اتفاقا زمین از بیت الله باز میشه. یعنی اولین نقطه زمین بودن بیت الله. و اگر در ماه‌ها شهر الله شد ماه خدا میشه آغاز سال. یعنی از اینجا سال باز میشه و شروع میشه. لذا مقدرات در ماه مبارک رمضان. اینجوری نیست که خدای متعال خلق بکنن بعد تصمیم بگیرن. لذا کلام الله اوله. الان دست من رسیده و من این الفاظو در موردش به کار میبرم که من کتابهایی دارم در کتابخانه. کتابهایی دارم در کتابخانه. در میان این کتابها قرآن هم هست. آیا من نسبت به این کتاب که آیات قرآن درش هست وظیفه‌ای دارم؟ آدابی رو باید مراعات کنم؟ بله. در میان اصواتی که میشنوم صدای قرآن را میشنوم. آیا صدای قرآن را میشنوم این احکام و آداب خاصی داره؟ بله. هر جا صدای قرآن شنیدی فستم اوله و انست. آروم بگیر، حرف نزن، گوش کن. چی میشه؟ قرار نیست تو اولا بفهمی چی میشه. به شما میگن میخوان نزدیک بیت الله بشین، محرم بشین، میگین چی میشه؟ محرم میشین دیگه. چرا من این ادبیاتو به کار میبرم که قرار نیست من اول بفهمم چی میشه؟ چون اون مقوله مقوله دنیایی که نیست، مقوله الهیه. من باید تعلیم بگیرم که خدایا چرا اذا قرأ القرآن فاستمع اوله و انصت. باید تعلیم بگیرم دیگه. نمیتونم قیاس کنم که. نمیتونم بیام خودم رو بکشم برم موسیقی های مختلف و مثلا مطالعه کنم بیام یه موسیقی خاصی و نسبت بدم به قرآن بعد از اینجا بخوام یه کشفی و ارائه کنم بگم به جهت این موسیقی قرآنه که. نه من نمیدونم چی. قرآن خونده میشه چه اتفاقی در عالم رخ میده نمیدونم. کسی که اونجایی که نمیداند رو صریحا و شفاف بگه نمیدانم جرأت داشته باشه این تازه آمادگی فراگیری داره. تازه آمادگی زانو زدن برای کسب علم داره. و الا کسی که بخواد بگه نه حالا ما هیچ چیزی بلدیم فکر میکنیم این خبر هاست. این اصلا تو کلاس نمیاد. اگه بیادم به زور باید بنشوننش. اگرم بنشیند خیلی گوش نمیکنه. خب این قرآن در میان سایر نوشته های دیگری که موجوده اینم میشه خوند. میشه خوند، میشه به زبان آورد. آیا آدابی داره؟ بله آدابی داره. وقتی میخوای به زبان بیاری آدابی داره. آداب که میگیم اهم از واجب است و مستحب. اهم از این که به من میگم مواظب باش اینجور نخوانی، این کارو نکنی. بنابراین هر چیزی که خدای متعال به خودش نسبت میدهد اولا ما باید راجع به حقیقت اون چیستی اون بپرسیم، ویژگی‌هاشو بپرسیم که چی کار میکنه، بعدم آدابی که در ارتباط با او باید مراعات بشه رو یاد بگیریم. خب الان ما یه سند رو امضا کنیم اول، هیچ وقت یادمون نره. اولین روایتی که توی جزوه خدمتون داده شده این روایته که حضرت فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فضل القرآن علی سایر الکلام که فضل الله علی خلقه. فضل برتری، تمایز، بلند مرتبگی، هر چی که میخوان بگین، فضل قرآن بر سایر کلام هر کلام دیگری که میخواد باشه همانند فضل خدای متعال است، الله است بر مخلوقات. فاصله الله با خلقش مخلوقات چقدره؟ اصلا میشه عدد گذاشت؟ میشه حد گذاشت؟ نه. این کلام رو هم نمیشه براش حد گذاشت، فضیلتش رو نسبت به سایر کلام. این همون نکته بود که عرض کردم که با دست فرمون سنخیت وارد نشید، نگید آیات قرآن یا سور قرآن مثل متن عربی میمونه. این خیلی مهمه ها، این سوال که این کتاب عربی به چه درد ما میخوره برای عرب زبان هاست، از اینجا ناشی میشه که شما کلام الله رو مثل سایر کلام تلقی کردید، در که اصلا اینطوری نبود قرار. شما شرط فهمیدن قرآن و بهره بردنش رو چی میدونید؟ عربی دانستن. هرچی عربی بیشتر احتمالاً فهم بیشتر، درسته؟ خب پس چرا این همه اعراب دشمن قرآن و دشمن خدا و دشمن امیرالمؤمنین هن ولی به اسم اسلام؟ عربی بلدن همشون. عربا سر امام حسین علیه السلامو از تن جدا میکنن، درسته یا نه؟ قرآن خوندن یا نخوندن؟ نمیفهمن؟ نه، مشکل اینجا نیست. نمیگیم این شرط لازمه، نمیگیم شرط غیر لازم. میخوام بگیم قیاس نکن. خب اگر ما روی این روایت خوب مکس بکنیم، کم کم آمادگی این جمله رو داریم که اگر راجع به قرآن هرچی به من گفتند میتونم بپذیرم. ببینید نمیگم میفهمم، میتونم بپذیرم. اگه حضرت آمدن گفتن از الف لام میم ما تمام وقایع پیش رو رو میتونیم پیش بینی کنیم، بگیم خیلی عجیبه، ولی دیگه کلام الله دیگه، قرار شد قیاس نکنیم. نه اینکه من میتونم این کارو بکنم، نه. اینا خیلی مهمه. ببین علت این که ما نسبت به کلام الله بی اعتنائیم از اینجا سر و کلش پیدا میشه، چون قیاس میکنیم، میگیم کلام عربیه. روایت اولو خوندیم، روایت پنجم ملاحظه بفرمایید. روایت پنجم: قال ابو جعفر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله، مولای ما امام باقر علیه السلام فرمودند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: انا اول وافد علی العزیز الجبار، من اولین کسی هستم که بر خدای عزیز و جبار من وارد میشم، خدای دارای عزت و خدای بی‌نیاز بر او وارد میشم. خب و کتابه و اهل بیتی، بعد کتاب خدا وارد میشود و بعد اهل بیت من، چون پیغمبر فرمودن اینی تارکن فیکم و سقله. بعد من میخوام ببینم شما با این دو چگونه رفتار میکنید، کتاب الله و اطرتی. ثم امتی، بعد امت منو میارن. امتو به جهتی که شرافت داره در کنار کتاب و اطرت میارن، نه نه. ثم اسألهم ما فعلتم به کتاب الله و به اهل بیتی، اونا رو میارن سوال کنن که با کتاب خدا و اهل بیت من چه کردی؟ با کتاب خدا و اهل بیت من چه کردی؟ خب حالا شما فکر کنید، ببینید شما با امام حسین علیه السلام چه رفتاری رو شایسته میبینید که آدم انجام بده؟ مگه امام حسین علیه السلام پناه بر خدا، مگه جسم نیست؟ مگه جسم مادی نیست؟ رفتار شما با امام حسین علیه السلام این گونه است که میدانید خاکی که زیر پا لگد میکنید، چون منتسب به سید الشهدا علیه السلام و در اونجا به زمین افتاده، این خاک ذره ایش به گونه ایست که دریای متلاطم و طوفانی در تسخیر این ذره است، بزنن تو دریای طوفانی آرام میگیره. تمام بیماری ها در تسخیر این ترابند شفا میده، یعنی همین دیگه. شما به خودت نگاه نکن که میخوری شفا میگیری، همه بیماری ها در مقابل این دست به سینه.
من کل دائن. این خاکیه که زیر پا لگد میکنی چون به امام حسین علیه السلام منتسب. اینا همش این مدل شرافت بخشی تو قرآن مکرر آمده. شما میدانید پیراهن یوسف است که چشم پیغمبر را شفا میدهد. شما اینو میدونید. شما که پیراهن هستی یوسف را این گونه دانستید، شما که ذریح حرم امام حسین علیه السلام رو این گونه میدانید. بعضی‌ها میگفتن که آقا یه ذریح ساخته شده دارن میبرن مثلا سامرا کربلا، ببین مردم دارن چیکار میکنن، اینجا بهش متوسل میشن، نمیدونم دست میمالن، نمیدونم حالا مثلا حاجت میخوان. مگه تعجب داره؟ مگه تعجب داره؟ مگه شما سیاهی برای عزای امام حسین میزنید بعد عزاداری تموم شه بعد اون سیاهی قیمت پیدا کنه؟ عمل به نیت دیگه، قیمت هر چیزم به نیت. این فلز قرار شد بشه برای حرم امام حسین علیه السلام، تموم شد. این سنگ داره میره اونجا، درست شو. حالا بحث ما اینجا نیست، اینا همش چیزای قرآنی داره، توجه بفرمایید. حالا الان جای این بحث نیست. عرض من اینه، سید الشهدا علیه السلام قبری دارد، قبر او سنگی دارد، اطراف او ذریحی دارد، شما مشتاقین که یه جوری دستتون به اونجا برسه. نه اینجا نیت میکنید مجلس برای امام حسین علیه السلام میذارید، این کارو میکنید، بعد این مجلس رو مجلس بسیار بسیار با شرافت و متبرک میدانید، درسته یا نه؟ حالا الان متاسفانه رسم فراموش شده، قدیم اینطوری بود دیگه، یک دونه برنج امام حسین علیه السلام زمین نمیافتاد، گم نمیشد. اصلا یه عده ای عشقشون این بود ظرفا رو تمیز کنن، جمع کنن، روغن تش رو هم تمیز کنن، چیزی نمونه از غذایی که منسوب به امام حسین علیه السلام، درست شد؟ خب ببینم، مگر نفرمود کتاب الله و اطرتی؟ شما با قرآن چه میکنید؟ با قرآن ما چه رفتار مؤدبانه‌ای داریم؟ چه رفتار طلب شفا متوسل شدن با همین قرآن، با همین ما بین الدفتین چه رفتاری داریم؟ حالا تا برسه بریم جلوتر. حضرت در روز قیامت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امت را می آورند که از اونها سوال کنن که با این دو چه کردید. حالا دیگه هر کس هم خودش باید ببینه چه کردی دیگه. حدیث 20 دقت بفرمید. یه نفر ممکنه توفیق زیارت امام حسین علیه السلام نصیبش نشده باشه، ولی در آرزوی او و تعظیم او از این دنیا بره. این مهمه ها، این مهمه. حدیث 20 مولامون امام صادق علیه السلام فرمودن ان من الناس من یقرأ القرآن لیقال فلانون قارئون و من هم من یقرأ القرآن لیطلب به دنیا ولا خیر فی ذلک. از مردم کسایی که قرآن میخونن برای اینکه بگن فلانی مثلا خواننده قرآنه، بعضی هم قرآن میخونن برای اینکه حالا یه نصیبی از دنیا به اونها برسه. تو اینا خیلی نیست، حالا فعلا اینا توبیخی ندارن تو این روایت و وعید عذاب نشدن، حالا خیلی نداره دیگه. و من هم من یقرأ القرآن لینتفع بهی فی صلاته و لیله و نهاره. یه دم قرآن میخونن که بتونن تو نمازشون و تو شب و روزشون قرآن بخونن. این درسته، قرآن بخونن. کسی که اینجا بگه چه فایده داره قرآن خوندن، مقدمه بحث رو فراموش کرد. حدیث 23 رو بخونیم بعد بیام حدیث 21 رو بخونیم. مولای ما امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند آیات القرآن خزائن. آیه‌های قرآن مثل یه گنج‌هایی هستند، مثل گنجینه‌هایی هستند. فکلما فتحت خزانتن ینبغی لک ان تنظر ما فیها. وقتی که هر آیه رو گشودی شایسته است که به درونش نظر کنی. آیات قرآن که قبلا دانستیم که خدای متعال اون حقیقت رو لباس لفظ و کلام برش پوشوندن، اگه بخواد در این آیات باز شه، به چی باز میشه؟ به خواندن و شنیدن. قرآن تو جیبتونه، خب هنی علکو بازش کردی؟ آره باز کردم، بهش نظر کردی، خب کار خیلی خوب کردی، خیلی کار گرون قیمتی کرد. خوندی؟ به محضی که میخوانی باز میشود، درش باز میشه. بسم الله الرحمن الرحیم باز شد به خواندن بنده و به شنیدن شما. خب این که شد، توجه کن در آن. توجه فرمید؟ این که درش نظر کن یعنی درش توجه کن. حدیث 21 از امام صادق علیه السلام، راوی میگه شنیدم که حضرت فرمودن ان الرجل اذا کان یعلم السور ثم نسیها او ترکها. یه مدتی سوره یاسین و مقید بود بخونه، یا عزت قل هو الله میخوند یادش رفت، سوره فجر رو میخوند سحرها یادش رفت، واقعه رو میخوند فراموش کرد. فراموش کرد نه اینکه الفاظش رو فراموش کرد، دیگه اون رفاقت و اینا رو دیگه نداشت، دیگه یادش رفت، ولش کرد. و دخل الجنه اشرفت علیه من فوق فی احسن صورت فتقول تعرفونی. قبلا خوندیم که قرآن در احسن صورت در قیامت می آید. وقتی که وارد بهشت میشه، یک کسی میاد پیش او در صورت بسیار بسیار نیکو و زیبا، من میشناسی؟ میگه نه من نمیشناسم. فتقول انا صورت و کذا و کذا، من سوره یاسینم. اون میگه من سوره واقعا، اون میگه من سوره قل هو الله. خب من این سوره هام که تو به من کاری نداشتی و منو رها کردی، اما والله لو عملت بی لبلغت بک هذه الدرجه و اشارت بیدها الى فوقها. به خدا قسم اگه به من عمل میکردی این درجه نصیب تو میشد. اشاره میکنه قرآن نشون میده اون سوره. یه نکته ای رو عرض کنم خدمتتون، یه بحثی در بحث علوم قرآنی هست که این قرآن رو کی جمع کرده. مثلا رسول خدا صلی الله علیه وسلم جمع کردن، ائمه جمع کردن، دشمنان امیرالمومنین جمع کردن، کی جمع کرده؟ ببینید این بحث از نظر علمی یه فایده ای داره که آدم میره تاریخ میخونه ببینه بالاخره چی شد. اما یه نکته رو خدمتتون عرض کنم، الان کعبه رو و دورور کعبه و مسجد الحرام و مکه کی ساخته؟ دیگه در اینکه دشمنان خدا و امیرالمومنین ساختن که شک نداریم. این چیزی کاسته از کعبه بودن کعبه؟ اینو توجه کنید، شیطون همه رقم آدمو فریب میده. آقا قرآن هر کی جمع کرده کرده. من خدمت امام صادق علیه السلام میرم میگم ابن رسول الله من چیکار کنم؟ من قرآن از دست شما نگرفتم، چیکار کنم؟ میگن نه قرآن شما همونی که هست، همونو بخونید همونطوری که دارید، دلت آروم میشه. ائمه علیهم السلام در تعالیمشون در توصیه هاشون اسامی سوره ها رو گفتن دیگه، این سوره مستحب اینجا خونده بشه. این همه یعنی از اون روایاتیه که تواتر داره دیگه، یعنی روایاتی که در فضائل سوره سوره هاست فوق تواتر، اصلا خیلی خیلی زیاده. پس اینا شأن داره، بله شأن داره. بعضی سوره چند تا اسم داره؟ بله چند تا اسم داره. ائمه علیهم السلام کدوم اسمو به کار می‌بردن؟ خب هر چی می‌ریم می‌بینیم. ولی بی خود خودتو مشغول نکن. ببخشید. قل هو الله اینجای قرآن باشه یا مثلا وسط قرآن، اول قرآن. چرا بهونه میاری وقتی حالشو نداری بخونی؟ مشکل تو اینه که بالاخره مائده چند تیکه بوده؟ مشکلت واقعا اینه؟ مشکلت اینکه این دو تا سوره با هم بودن یا نبودن؟ بخون دیگه. هر دقیقه بهونه میاری برای نخوندن. انگار همه چی قرآن رو فهمیدیم، همه رو، فقط اینش مونده. آقا تکلیف ما رو روشن کنید. الا ترتیب اون چیزی که نازل شده، ما انزل هست یا نیست؟ مگه نمیشه قرآن خون اول جزء مثلا 20 رو خوند، بعد مثلا 25 رو خوند، بعد مثلا جزء 1 رو خوند؟ اینه که نظر دارن، نظرهای پراکنده. بخون دیگه. مگه تو ختم به هر کس یه حزب نمیدن بخونه؟ به ترتیب ختم میشه؟ نه، اینا بهانه است. شیطان همه جا میاد نصیب خودشو میگیره. و بعد ببینید، گاهی موقعها به دست دشمنان خدا یه جایی درست میشه برای اینکه مؤمنان بهره ببرن. این نکته ظریف رو دقت کنید. چون اونا گفتن ما جمع کردیم قرآن رو، حفظ کردن و نگه داشتن. اگه قرآن و امیرالمومنین آورده بود پاره پاره میکردن. اینو توجه کنید، اینو چیزای تاریخی مهمه. خب زورشو بزن جمعش بکن. امام ما میاد بگه بشین بخون، بهرش تو ببر. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. کعبه رو بساز، همه کاراشو بکن، همه میان طواف میکنن. مگه نباید خدا بپذیره؟ از دشمن امیرالمومنین نمیپذیره، نمیخواد بپذیره. مگه زوره؟ نمیخواد بپذیره. به شرخ دور کعبه. بعد خدا، الله اکبر از این خدا، روزه میگیره. چند دقیقه مونده به افطار، روزهشو میخوره طبق فتواش. حج به جا میاره، یه تیکش رو به جا نمیاره. خدا میدونه چی کار بکنه. پناه بر خدا، پناه بر خدا. به هر تقدیر اینا رو بی خود، اینا بحثای مال کتاب خونه است، مال مثلا بحثای تاریخی و دانشگاهی، به درد زندگی نمیخوره. آدم خواست یه کار دانشگاهی بکنه، اون کار رو میکنه. میخواد زندگی بکنه، میخواد قرآن رو بخونه. یه نکته رو من عرض کنم، اگر شما خواستید عملی رو انجام بدید، عملی رو مثلا خواستین انجام بدید، عمل مستحبی در ارتباط با قرآن چیزی شنیدین، شیطان وقتی آدم عملی رو آشنا میشه، اول میاد با آدم میگه این کار رو از اول هفته شروع کن یا از اول ماه شروع کن، دیگه انجام بده تا آخر عمر. نه، اصلا این نیت رو نکنید. نیت کنید امشب که این توصیه شد، همین امشب انجام میدم، حالا فردا شب و پس فردا شب بمانه. این یک. چون وقتی شما با دستوری مواجه میشین، اون دستور تراوتی دارد که اگه بذارید مثل میوهی که میذارین کهنه میشه، بلا فاصله انجام بدید. اگه در فضیلت تلاوت قل هو الله براتون چیزی گفتن، همون لحظه بگین بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد و لم یکن له کفوا احد، صدق الله العلی العظیم. این سوره رو هم نباید یه نفس بخونید، بنش یه نفس بگیرید حتما، خلاص یه نفس نخونید. خب خوندی تموم شد دیگه. خب حالا میخوای قرار بذاری بخونی، در قرار بیش از یک روز گفتن یا یک هفته قرار بذار، یا یک ماه، یا 40 روز. خواستی ادامه بدی تمدید کن، 40 روز 40 روز تمدید کن. و بعد فرمودن بسیاری از اینها وقتی به یک سال رسید، اگر یه عملی دیگری رو جایگزین کردین، دیگه ترک حساب نمیشه. چون گاهی ما میگیم که خب ما ممکنه هر ماه یه چیزی یاد بگیریم، اینا جمع شه دیگه احتمالاً 10 سال دیگه فقط صبح تا شب باید بشیم اینا رو بخونیم. نه، به یک سال که رسید، تعبیری که میکنن میگن که به هر صورت به اون نقطه وفا رسیده و میتونید با یه عمل دیگه جایگزین کنید. البته بعضی از اعمال اینطوری نیست، آدم توفیق داشته باشه تا آخر عمر انجام میده. حدیث 30 امام صادق علیه السلام فرمودن: من استمع حرفا من کتاب الله عز و جل من غیر قراءت کتب الله له حسنتا و محا عنه سیئه و رفع له درجه. حضرت فرمودن هر کس که یه حرفی از کتاب خدا را بشنود، حرف میتونه همین حرف باشه مثل الف با، حرف میتونه کلمه باشه، میتونه قسمتی باشه. حالا هر کسی حرفی از کتاب خدا رو شنید، کتاب خدای عزوجل، بدون این که بخونه، فقط شنید، نه به گوشش خورد، داشتن میخوندن گوش داد شنید، خدا برای یک حسنه مینویسه، ازش یه سیئه محو میکنه و درجهش یه درجه میبره بالا. شیطون میگه نمیشه که، خدا میخواد ثواب بده، بنده زورش میاد، مگه تو میخوای ثواب بده؟ ببخشید اگه خدا بگه من بنده هامو بخشیدم، ها میگه چه خدای خوبی، اما اگه گفتین هر کی صلوات بفرسته خدا میبخشه او رو. اللهم صل میگه خب نمیشه که اینطوری، یعنی چی؟ یعنی چی؟ اون ان الله یغفر الذنوب جمیعا رو میپذیره، اینجا زورش میاد. شما مشکلی دارین خدا به خاطر شنیدن یه حرف از کتاب الله ما رو ببخشه؟ از شما کم میشه؟ خب میگه من نمیتونم باور کنم. خب طبیعیه نمیتونی باور کنی، چون نه خدا رو میشناسی نه کتاب خدا رو. بلا تشبیه تربت، یادتون بیاد مثال زدم، من خدا رو میشناسم نه کتاب خدا. اون قرآنی که تو میشناسی میخونی قرآنی نیست که کرام اللهه، اون قرآنی نیست که به خدا نسبت داده شده. قرآن اگر به خدا نسبت داده شده و الانم با نسبتش به خدا میخوای بخونی، عجیب نیست که خدای متعال چنین اجری رو براش قرار داده باشه. توجه کنید، من بحث حدیث شناسی نکردم که شما بگین حدیث رو بررسی بکنم، هر کار میخوای بکنی بکن، من کاری ندارم. چنین جمله ای از جانب خدای رب العزه عجیب نیست، خدا خداست و این کلام اللهه. و من قرأ نظرن من غیر صوت کتب الله له بکل حرف حسن و محا عنه سیئه و رفع له درجه. بخونه، نگاه کنه، بخونه، اما صدای ازش شما نمیشنوی، باز همین واقع است. بعد فرمودند و من تعلم منه حرفا ظاهرا كتب الله له 10 حسنات و محا عنه 10 سیئات و رفع له 10 درجات قال لا اقول بكل آیه ولكن بكل حرف. فلانی حواست باشه نگفتم یه آیه، گفتم حرف. گفتیم حرف این معنا رو هم میده، یادتونه؟ حالا حضرت دارن میگن نگفتم یه آیه، گفتم یک حرف. با او تا او شبه ما قال و من قرأ حرفا ظاهرا و هو جالس فی صلاته کتب الله له به 50 حسنه و محا عنه 50 سیئه و رفع له 50 درجه. اینو اگه تو نمازش در حالی که نشسته است بخونه اینگونه: و من قرأ حرفا و هو قائم فی صلاته کتب الله له بكل حرف 100 حسنه و محا عنه 100 سیئه و رفع له 100 درجه. و من ختمه کانت له دعوه مستجابه مؤخرتن او معجله قال قلت جعلت فتاک ختمه کله قال ختمه کله. ترجمه روایت رو بخونید بعدن. یه روایتی هستش که هر وقت 100 آیه از قرآن خوندین یه دعای مستجاب داریم، لذا اگر خواستین قرآن بخونید شماره آیات رو بلد باشین. قل هو الله میخوان یه تعداد بخونید، ببین چند تاش میشه 100 تا آیه. بعد اینکه به 100 رسید دعا کن، دعا کن. اگه تو حاجت نداری، خیلی حاجت دارن نیازمندن، و اگر میبینی حاجتت نمیگیره یه مکسی بکن، دنیا خیلی خبر هست. و بعد گاهی هم شاید به خاطر این حاجت ها که تک تک میخوای دعا کنی، یه دفعه از خدا یه حاجت بلندتری میخوای که خدا یا اون کسی که قرار اصلاح همه امور رو انجام بده او رو برسون. و هر کس قرآن رو ختم بکنه یه دعای مستجاب داره. خب بریم حدیث 35 رو توفیق داشته باشیم بخونیم. من ترتیب این احادیث رو یه جوری انتخاب کردم که توفیق بر این باشه که یه نتیجه عملی بگیریم از بحث. ببینید ما از عظمت قرآن داریم میرسیم به این که خلاصه این قرآن نباید رفتاری یه کتاب عادی باش بکنیم. از امام صادق علیه السلام در مورد این آیه ورتل القرآن ترتیلا سوال شد که حضرت فرمودن امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمودن خب ترتیلو که شما نباید معنی کنید، که مصر که نباید معنی کنه ترتیل یعنی چی. خدا بگه ورتل القرآن ترتیلا، تو بگه چجوریه؟ این انصافه؟ عاقلانه است؟ یبن رسول الله ترتیل چیه؟ امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن ترتیل اینه که بینه تبیانن ولا تهزه هز الشعر ولا تنصره نصر الرمل ولكن افزه قلوبكم القاسیه ولا یکن همه احدكم آخر السوره. این یه دستور العمل خیلی مهمیه، عنایت بفرمایید. حضرت فرمودن از امیر المؤمنین اسلام نقل کردن که ورتل القرآن ترتیلا، یعنی من چی کار کنم، چی میخوای بخونی، چی میخوای به زبون بیاری. کلام خدا دقت کن. بسم الله الرحمن الرحیم. تمرین کنیم وقتی خواستیم آیه بخونیم به هم به تک تک حروف توجه کنیم، یعنی تک تک حروف رو با قصد به زبان بیاریم. برای اینکه این مطلب یکم برای ما ملموس بشه عرض کنم، شما حتما دیدین کسایی که خط می نویسن، مثلا میگی میخوام سردر اینجا اینو بنویسم، مثلا دفتر فلان واسط می نویسه، بهش میگه بسم الله بنویس. بعضی این خطاتا وضو می گرفتن، میگفتی نام امیرالمؤمنین رو بنویس، با جونش می نوشت علی، میخواست بنویسه. اینجوری نبود که بسم الله و میخواست بنویسه، مثل نوشتای دیگه که نمی نوشت. برو قشنگ می نوشت، سینو قشنگ می کشید، میم همه اینا رو قشنگ، یعنی به تعبیر ما، حالا به تعبیر ما توی ادبیات ما، حقش رو ادا می کرد. قلم قشنگ بره، جوهر باشه، درسته یا نه؟ خب شما همین کارو تو گفتن انجام بده. قشنگ بیان کنید، دقت کنید، نه با وسواس. وسواس قشنگ نیست. همون اولین باری که میخوای بگی بگو، قشنگ بیان کن. گفتی تموم شد دیگه، وسط نماز یاد افتاد چرا داری میگی بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، تموم شد، بقیهشو درست بخون. گوزهای بهجت خدا رحمتشون کنه پرسیدن که ما وسط نماز هی حواسمون پرت میشه چیکار کنیم، گفتن که هر وقت یادتون افتاد حواستون پرت شد همون موقع حواستون جمع. ولی ما چیکار میکنیم؟ می حواسمون پرت شد، اه چی شد پرت شد، آها یاد این افتادم پرت شد. چرا یاد این افتادم پرت شد؟ داریم فکر میکنیم چرا پرت شد، بعد میگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکات. آخه بچه‌ها میگه بابا پرت شد، شد ولش کن دیگه، از همین الان ببر حواسو جمع کن. نه، باید نماز یه تیکه حواسم جمع باشه، اونم که عمرن. حالا فعلا کسی که نتونست یه تیکه نماز بخونه با حواس جمع، من قیاس به خودم میکنم. میخوای بخونی آیه رو دیگه، قشنگ بیان کن، کلام خدا رو داری بیان میکنی. بزرگواران اگر کسی این تمرین رو انجام بده روان میشه تو این کارا، روان میشه. و جالبه به بچه ها آدم میخواد یاد بده، بچه ها اینجوری یاد میگیرن، اولش قشنگ یاد میگیرن، بعد معلم قرآن مسابقه سرعت میذاره کارو خراب میکنه. هر کی تون در خوند میگه اسکی اومدی مسابقه میدی، بی خود مسابقه میدی. هر کاری دوست داریم با کلام خدا. ببینید کلام خدا رو با روشه دیگه یاد میدیم، بعد خب نتیجه میشه چیزای دیگه. کلام خدا روش خودشو داره. حضرت فرمودن که خوب بیانش کن، مثل شعر اونو شتاب زده نخون که قافیهش درست. دیدین آدم شعر میخواد بخونه ولی که وزن درست شه، گاهی لفظ و مرده مال میکنه، اونه که میخوان شعر بگن یه جای جور در نمیاد، بالاخره لفظ توی کارش میکنن جور درات دیگه، قافیه درست بشه. نه نه اصلا قافیه مهم نیست، اینجا لفظ مهمه، حروف مال خداست. گفتیم حضرت هم هر کس هر حرفی رو بشنود بخواند، یادتون هست؟ داریم ارزش حروف رو میگیم. عرض کردم خدمتون، حضرت گفتن از یه الف لام میم ما یک دنیا در میاریم، حرفه. و بعد حضرت فرمودن مثل ریگ که پرتاب میکنن، اینجوری نباشه که اصلا ترتیب معلوم نشه چی به چیه، پشت سر هم بگی. وقت کم داری؟ خب کمتر بخون. چرا بی خود حجمو زیاد کردی؟ یکی از کارهایی که شیطون میکنه اینه که من تو وقتی که دارم عبادات زیاد رو بر من تحمیل میکنه، لذا تون تون کنترل میدازم، اینم تموم شد، اینم خوندم، اونم خوندم، اونم خوندم. شب قدر تموم میشه، یه توجه به خدا نکردی، یه توجه هم به امام زمان نکردی، ولی خب خوب سرعت گرفتی ها، 7-8 تا کار یه جا انجام دادی. بعد از تو فرمودن قلوب قاسیه رو، دلایی که سنگ شده رو با این قرآن در واقع میشه اونها رو تکون داد. با همین قرآن و با خوندن همین قرآن، دقت کنید، با همین پیش فرضی که نمیفهمی، با همین پیش فرض من نمیدونم این چجوریه، مخلوق من که نیست، قرآن کلام الله، نمیدونم چجوریه، خونده میشه، وقتی میشنوم انگار میره میخوره به قلبم. از حضرت سوال میکنه که این قلوب سنگ میشود، اینها روش گرفته میشه، زنگار میگیره، فما جلاؤها، جلائش چی؟ حضرت میگن تلاوت القرآن، ذکر الموت هم میفرمایند. من نمیدونم این قرآن چیه، من نمیدونم چیه. وقتی گوش میکنی به آیات، این قلب تو میزنه، زنگاراش میره، تکون میده، این سنگ بودنش از بین میره. آخه من انتظار دارم با اولین آیه تکون بخورم. بابا این دل سنگت اینقدر باید بزنن تا این نرم شه، صبر کن یه دقیقه. البته تلاوت با تلاوت فرق داره، ولی فعلا ما داریم میگیم حالا هر تلاوتی که شنیدی، با این دلهای سنگ رو بیم بدید، بترسونید، تکونش بدید. و همت شما این نباشه که سوره رو تمام کنی. قرآن شروع میکنیم، اولی صفحه اول حالمون خوبه، دوم حالمون خوبه، قرار گذاشتیم دیگه نیمه رجب، شب قدر رو باید بخونیم، بعد میگیم اوه اوه مثل که داره سنگین میشه، و بعد صفحاتو میشموریم، بعد یه صفحه رو اندازه میگیریم چند دقیقه طول میکشه، ضرب میکنیم در تعداد صفحات، بعد آیا میتوانیم یا نمیتوانیم، بعد دورو تند و کند میکنیم که جذاب بشه. یه جوری که نمیشه خون، یه صفحه رو تون میخونیم، یه صفحه رو کون میخونیم، یه صفحه رو وسطاش تون میکنیم. چیکار میکنی؟ بعد همت اینه که بری آخر سوره. من این نکته رو عرض کنم خدمتون، قبلا جسارت کرده بودیم خدمتون این نکته رو گفتیم، و اون اینه، در عبادت کار شیطون اینه که ما رو از عبادت باز بداره، منصرف کنه. از آن میگن هی میخواد بگه الان نخون، بعد به هر قیمتی هست بالاخره من این کارو میکنم. میخواد بری کربلا بهونه درست میکنه، میخواد بری عمره بهونه درست میکنه، مکه، همه اینا قبلش اصلا مشکل نبوده، حالا شروع شد. به معنی که وارد عمل میشی، ببین قبلش میگفت این کارو نکن، این کشیده بود تو رو، سنگین شده بودی، تساقل سنگینی سخت بود پیش رفتن. به معنی که وارد عمل میشی هولت میده، هولت میده بری تا آخرش. اونایی که حج مشرف شدن، عمر مشرف شدن، این خاطره رو به یاد بیارن. آدم همه جونش آتیش میگیره، محرم شدیم همه دنبالی بودن که از احرام در میام. خب اگه مریض بودی محرم شدی، برای چی محرم شدی؟ برای اینکه از احرام در آی؟ خب اگه نماز میخونی تکبیرت الاحرام نمیگی، محرم شدی دیگه، کی از سلام علیکم میرسی؟ با ولش کن میرسی دیگه. قرآن میخوایم بخونید، ببین این غیر از تعهدی و نظری است که افراد دارن برای خوندن، مثلا یه جزء دو جزء اونو کاری نداریم، تعهدش تند میخواند، در حال وقت نداره، تعهد کرده، نسخ کرده سر جای خودش. داریم میگیم یه وعده قرار میذاریم از امشب، از امشب، نه از شنبه، از امشب، نه فردا صبح، از امشب قرار میذاریم 5 دقیقه قرآن میخونیم، 5 دقیقه قشنگ سر 5 دقیقه هم تموم میکنیم قرآن میخونیم، ولی یک خط کجا میخوای بریم؟ قشنگ کلماتشو ادا کن، قشنگ از جونت بگو، دوباره بگو، حروفشو بگو، اینا حروف کلام اللهه، حروف کلام الله، هر حرفش حکایت ها داره بزرگواران. حرف با در هر جای قرآن در هر کلمه یه چیزه، اینا فرق داره با هم، هی قیاس میکنی با کلام بشر، پناه بر خدا. خب ما میخواستیم 2 تا حدیث دیگه بخونیم، توفیق نداشتیم، جمع کنم عرضم رو در مورد این که انشالله ما نسبت به کلام الله بتونیم اون ادبی که باید، اون معرفتی که باید انشالله بهش نزدیک بشیم. عرض کردیم که فراموش کنید هر گونه قیاس و نسبت به قرآن و شروع کنیم به سان یک انسانی که جاهله و هیچی نمیفهمه، خدای بگو چیکار کنیم. امشب فهمیدیم که حروف همین قرآنی که دیگران جمع کردن، هر حرفش به همه دنیا میارزه. انشاءالله توفیق داشته باشیم در تلاوت دقت کنید، ولی به یک نوبت این توجه رو بکنید، گول نخورید، نگید 3-4 بار میخونم توجه نمیکنم، مهم نی، یه بارم این قلاب بنچه بردی. به قول یکی از اساتید اخلاق، گفت خدا نصیبت کنه یه سجده قشنگ بکنی، نمیگفت همه سجدات قشنگ میشه، گفت یه سجده قشنگ داشته باشی دیگه دست بر نمیداری. خدا قسمت میکنه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.